حرف و به وجود آمدنش و تلفظ صحیح اون بستگی دارد به چی؟ به رعایت این صفاتی که حق است، حق حرف است. به طوری که این صفات رو نمیتونیم از حرف تفکیک کنیم. اگر اونها رو بگیریم، حرف یا ناقص میشود یا تبدیل میشه به یک حرف دیگری یا به یک صوت دیگری. به بیان روشن‌تر، وقتی که یک حرفی تلفظ میشه، طبیعتاً از جایگاه خاصی صدای اون تولید میشه. مثلا از حلق، از دهان، از میان لبها، که این رو مخرج اون حرف میگن. خب مخرج حرف جزو چیزهایی است که قوام حرف به اونه، یعنی عاملی است که اگر در مخرج حرف خطایی رخ بده، حرف از جایگاه حقیقی خودش تلفظ نمیشه و صوت اون تغییر میکنه. در عین حالی که حرف از مخرج خودش داره تلفظ میشه، کیفیت صدا که صفات هست، این کیفیت هم باید رعایت بشه. مثلا صفت جهر، صفت شدت، صفت استعلاء، استفال، اطباق و امثال اون. اینها صفت هایی بود که متضاد دارن و همچنین صفت هایی که متضاد ندارند، یعنی غیر متضاد هستند، مانند صفت سفیر، صفت تفشی. اینها هم جزو حق حرف محسوب میشن. ببینید آیا ما میتونیم یک شینی داشته باشیم که تفشی نداشته باشه؟ اگر تفشی نداشت، نتیجتاً اون شین شین نیست، ممکن است تبدیل شود به صوت دیگری. آیا صاد یا سینی داریم که سفیر نداشته باشد؟ طبیعتاً ممکن نیست، اگر البته ما سفیر رو درست درک کرده باشیم و درست تعریف کنیم، چرا که در بعضی از نوشته ها متاسفانه صحیح تعبیر نشده و توضیح داده نشده این صفات. حالا انشاءالله ما در بحث‌های آینده اینها رو مفصل خدمت شما توضیح خواهیم داد. در هر صورت وقتی ما میگوییم حق حرف رو باید داد و رعایت کرد، منظور این است که مخرج حرف صحیح باشد، همچنین صفات، مجموعه صفات متضاد و غیر متضاد. اینها صفات به اصطلاح اصلی حرف هستند که باید رعایت بشن و اعطاء بشوند تا بتوان حرف را صحیح تلفظ کرد. این حق حرف است. مستحق حرف چیست؟ مستحق حرف به کیفیت و حالات صوتی گفته میشه که در اثر پیوند حروف و ترکیب اونها به وجود میاد. عنایت داشته باشید، یه وقتی هست که حرف رو ما به صورت منفرد و تنها تلفظ میکنیم، مثلا حرف قاف، حرف عین، حرف سین، میتونیم اونها رو ساکن کنیم، یک همزه مفتوح هم بذاریم قبلش، مثلا بگیم اص، اف، اق، اط. این حروف چون تنها هستند، مخرجشون و صفتشون باید رعایت بشه، فلذاست که حق اونها رو باید بهشون بدیم، اعطاء الحروف حقها. اما مستحق چی؟ مستحق مال زمانی است که حروف در کنار همدیگه باشن و با هم ارتباط داشته باشن. خب حالا شما چند تا حرف دنبال هم بذارید، مثلا تستطیع. خب در این کلمه تستطیع ما حرف تا داریم، یعنی تی دو نقطه، و حرف تا یعنی تای مؤلف، تای دستدار. و وقتی که تا و تا بغل هم قرار میگیرن، اینها رو باید دقت کنیم، حق هر کدوم رو بهشون بدیم. اگر به خاطر همجواری هم مسئله ایجاد میشه، اون رو هم باید رعایت کنیم. البته تو این مثال مشکل خاصی نداریم، اما مثلا شما وقتی که میخواهید احکام مد رو رعایت بکنید، خب زمانی که همزه سبب مد، پهلوی حرف مد بیاد و بعد از اون، در اینجا میبینیم که مد میگیره حرف مدی، میگفتیم جا، اما وقتی همزه بیاد میگیم جا، این مد از کجا آمد؟ این به خاطر همجوار بودنه، یعنی در ترکیب الف بعدش همزه آمد. پس اینها حروف در همدیگه تأثیراتی میگذارن، حالا علل مختلفی داره، یا برای آسانی نطق است یا مسائل دیگر. به این میگوین چی؟ مستحق حرف. پس مستحق حرف به خاطر ترکیب است. یا در بحث ادغام، شما مثلا وقتی میگویید که قاد، خب دال قلقله داره، ساکن تلفظ میکنید قاد، اما اگر بعدش گفتید تبین، یعنی حرف تا بعد از دال آمد، اینجا دیگه نمیگیم قاد تبین، بلکه دال رو در حرف تا ادغام میکنیم، قد تبین، قد تبین، یعنی از دال دیگه خبری نیست. این به خاطر همجوار بودن حروف هست در ترکیب. این رو بهش میگن مستحق. خب همچنین اخفا، اقلاب، اینها همه از مستحقات هند. به طور کلی در تجوید از دو زاویه به حروف و صداها توجه میشه، یکی تلفظ صحیح هر حرف به صورت منفرد و تنها با رعایت صفات لازم آن که همون حق حرفه، و دیگری تلفظ هر حرف با توجه به حروف مجاور آن در ترکیب، که به این مسئله مستحق حرف گفته میشه. الله 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 الله. تجوید از فنونی است که باید در قاری قرآن به عنوان ملکه رسوخ پیدا کنه. در صفحه 12 از کتاب نهایت القول المفید به این مسئله عنایت داره که تجوید در واقع باید به عنوان یک عادت زبانی باشه. یعنی چه؟ یعنی در اثر تمرین و تکرار زیاد زبان انسان، دستگاه صوتی انسان، دهان، حلق، حنجره، لبها، اینها عادت کنند به تلفظ صحیح حرف، اون هم بر اساس لهجه های فصیح عربی، که در این زمان یکی از زیباترین لهجه های فصیح عرب لهجه ایست که مصری ها استفاده می کنند ازش در قرائت قرآن. البته در کشورهای دیگر هم از لهجه های فصیح عرب استفاده میشه. در هر صورت ابو عمرو عثمان ابن سعید دانی، نویسنده معروف علم قرائات و تجوید، که در سال 444 هجری قمری وفات یافته، ایشون درباره تجوید میگوید تجوید یعنی رسیدن به نهایت اتقان و استواری و زیباسازی. این مسئله رو ایشون در صفحه 70 از کتاب التحدید فی الاتقان و التجوید این مطلب رو بیان میکنه که تجوید قرآن ادای حقوق حروف، همون چیزی که قبلا عرض شد، و حفظ ترتیب و مراتب هر یک و تلفظ روان و فصیح حرف از مخرجش بدون افراط و تفریط است. ببینید ما وقتی که یک حرفی رو میخوایم تلفظ بکنیم باید عنایت داشته باشیم که در حد تعادل، یعنی متعادل بیان بکنیم حرف رو، نه زیاده روی بکنیم خیلی سخت و سفت بگیم اون حرف رو، نه سستی کنیم، یعنی نه افراط نه تفریط. تفریط یعنی کوتاهی کردن، سستی کردن در تلفظ حرف. خب ابو عمرو دانی معتقد است که تفاوت میان تجوید و ترک آن تمرینی است که شخص با فک و دهان خودش انجام میده. در همون صفحه 70 از کتاب التحدید این مطلب آمده. الله الله
يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا يا رحيم بالعباد.
حالا بریم سراغ این مطلب که ببینیم هدف علم تجوید چیست؟ برای چی اینقدر بحث شده در ارتباط با علم تجوید؟ کتاب‌ها نوشته شده؟ صحبت‌ها شده؟ درس‌هایی گفته شده؟ دلیلش چیه؟ هدف علم تجوید در واقع توانا ساختن قاری بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف قرآن کریم است. در حقیقت حفظ زبان از اشتباه در خواندن کتاب خداوند قرآن کریم، این هدف علم تجویده. یعنی آموزش هایی رو ارائه می کند که ما وقتی اون موارد رو یاد گرفتیم قادر می شیم قرآن کریم رو عربی بخوانیم، زیبا بخوانیم و فصیح بخوانیم. و اما موضوع تجوید، موضوع تجوید چیست؟ موضوع تجوید حروف و کلمات قرآنه، چون میخوایم قرآن بخونیم، حروف رو تلفظ کنیم، کلمات رو خوب بخوانیم. اما از چه لحاظ؟ از لحاظ تلفظ صحیح بر اساس ضوابط و قواعد لهجه عربی فصیح. در اهمیت این علم همین بس که در تفسیر آیه کریمه ورتل القرآن ترتیلا آیه 4 سوره مبارکه مزمل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام آورده‌اند که الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف. البته به عبارت‌های دیگری هم این کلام آمده است، اینطوری هم گفتند الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف. اگر آدرس این روایت رو خواستی مراجعه میکنید به صفحه 17 از کتاب تفسیر صافی. البته در مقدمه این تفسیر این روایت آمده. در این سخن دو محور اساسی برای ترتیل ترسیم شده. ببینید می‌فرماید ورتل القرآن ترتیلا، یعنی چه؟ یعنی قرآن را ترتیل کن. نفرمود اقرأ القرآن بالترتیل، فرمود ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن را ترتیل کن. یعنی چه ترتیل کن؟ یکی از احتمالاتی که داده اند این است که بر اساس روایتی که قبلا نقل شد دو محور اساسی برای ترتیل ترسیم شده، یکی تجوید حروف یا بیان حروف که موضوع بحث ماست و التزام به آن موجب پرهیز از خطا و لغزش در تلاوت و تلفظ دقیق کلام الهی است. همین بحث تجوید که باید رعایت بشه. حتی بعضی از فقها هم عنایت دارند در رساله های عملیه که بعداً خدمت شما عرض خواهیم کرد. محور دوم شناخت وقف ها در قرآن است. شناخت و رعایت وقف های قرآن مبتنی بر شناخت جمله ها و عبارت های قرآن است و در نتیجه فهم صحیح و پی بردن به مفهوم کلام الهی رو در پی داره. یعنی قاری قرآن با تسلط بر این محور پس از آن که معنا و مفهوم قرآن رو شناخت، وقتی اینها رو شناخت می فهمد که کجا وقف کند، از کجا شروع کند، یعنی جمله بندی قرآن رو درک می کنه. و تلاوت چنین قاری تلاوت ارزنده است، چون می فهمه که چی داره میخونه. طبیعتاً قاری وقتی این دو محور یعنی بیان حروف و تجوید حروف و وقف در قرآن رو رعایت بکنه تأثیر بیشتری داره تلاوتش و جذابیت خاصی داره. حالا بریم ببینیم که حکم تجوید از نظر شرع مقدس اسلام چیست؟ واجب است؟ مستحب است؟ مباح است؟ بیشتر فقهای اسلام رعایت تلفظ صحیح حروف عربی همچون حروفی از قبیل تا، وا، صاد، واد، عین اینها رو در قرائت سوره حمد در نماز یعنی نمازهای واجب فقها رعایت این حروف رو یعنی اداء صحیح این حروف رو واجب دانستند. البته برای کسی که قادر است به تلفظ صحیح و میتونه یاد بگیره. میتونید این مسئله رو شما در رساله‌های عملیه مراجعه کنید ببینید. همینطور در کتاب العروة الوثقى کتاب فقهی بسیار معروف جلد 1 صفحه 653 میتونید به این کتاب مراجعه بفرمایید و این مسئله رو به طور مفصل مطالعه کنید. البته کتاب مربوط است به آیت الله العظمى مرحوم محمد کاظم طباطبایی یزدی که نکته قابل توجه این است که فراگیری تجوید و اجرای همه ضوابط اون اهم از صفات و احکام آنگونه که قاریان ممتاز رعایت می کنند این دیگه شرعاً واجب نیست، بلکه اینها جزو محسنات و امور تخصصی تلاوت هستش. اون چیزی که در نماز باید رعایت بشه این است که هر یک از حروفی که به اصطلاح در نماز داره تلفظ میشه و ادا میشه اینها به طور صحیح و روشن تلفظ شن به گونه ای که با حروف دیگر اشتباه نشن. مثلا وقتی که انسان صاد میگوید سه نقطه نشه، یا وقتی حرف ذال میگوید ز نشه. در این حد باید رعایت بشه. لکن برای کسی که میخواهد قرآن رو زیبا بخواند، فنی و تخصصی بخوانه و فصیح بخوانه، به هر حال رعایت مبانی تجویدی و اداء الحروف صحیح و قواعدی که علمای قرائت و تجوید تذکر داده اند اینها ضروری و لازم است، اما شرعاً واجب نیست، بلکه جزو محسنات یک قرائت است. خب انشالله ما بقیه مباحث رو در جلسات آینده خدمت شما عرض خواهیم کرد. با توجه به اینکه وقت ما رو به اتمام هست همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف موفق، معید و سلامت باشید. در شب جمعه به سر میبریم، شبی که متعلق است به آقای امام حسین علیه السلام، و سلام میفرستیم از راه دور به اون حضرت. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام عليك يا ابا عبد الله، حلت بفنائي عليك مني سلام الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولك يعلم الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
إن هذا له القصص.
إن هذا له القصص.
إن هذا له القصص الحق.
سرشکن.
یکی از شأن نزول هایی که در مجمع البیان برای سوره مبارکه عادیات آمده این است که در سال 8 هجرت پس از جنگ ذات السلاسل 12,000 سوار از قبایل مختلف در سرزمینی به نام یابس گرد آمدند و با خود عهد بستند تا با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکر کنند و بر آن حضرت بشورند.
اشعث، با تو موافقم که در جنگ رو در رو نمیتوان حریف محمد شد، اما آیا برای شبیخون زدن چاره اندیشیده ای؟
آری ولید، اگر چند هزار سوار جنگجو فراهم آوریم میتوانیم با یک حمله غافلگیرانه تومار اسلام و مسلمانان را بپیچیم.
من 4 سوارم مهیاست.
من نیز 3,000 سوار جنگی هم مهیاست.
5,000 سوار من نیز در راه است، فردا به یابس میرسم.
بسیار خوب.
پس امشب همه سواران خود را خبر کنید، اما پیش از آن باید کسی را از میان خود به رهبری برگزینیم.
ما کسی شایسته تر از تو نمیشناسیم اشعث.
پس طبق عهدی که بستیم تا محمد و علی را نکشیم از پا نخواهیم نشست.
به خدایان سوگند جز این چیزی در سرم نیست.
پس پیش از هر چیزی به یارانتان هشدار دهید که اگر آنان مسلمانان را نکشند محمد به شمشیر علی آنقدر از ما خواهد کشت تا جوی خون به راه بفتد.
همه واقفند به این امر، وگرنه به اصرار خیش پا به کارزار نمی‌گذارند.
بار یاران، وقتی خبر پیمان مشرکان به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ابتدا کسانی را فرستاد تا با آنها مذاکره کند، ولی هر که رفت بی نتیجه بازگشت. از این روی علی ابن ابی طالب علیه السلام را برای درهم شکستن مشرکان راهی کرد و آن حضرت مشرکان را سخت هزیمت داد و با خیلی اسیران و غنایم بسیار به مدینه بازگشت. در وسط این رشادت بود که سوره مبارکه عادیات بر رسول خدا نازل شد.
سوگند به مادیانهایی که با هم همه تازانند و با سمهای خود از سنگ آتش می جهانند و برق از سنگ همی جهانند و صبحگاهان هجوم آرند و با آن یورش گردی برانگیزند و بدان هجوم در دل گروهی درآیند که انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است و او خود بر این امر نیک گواه است و راستی او سخت شیفته مال است. مگر نمی داند که چون آنچه در گورهاست بیرون ریخته گردد و آنچه در سینه هاست فاش شود، در چنان روزی پروردگارشان به حال ایشان نیک آگاه است.
بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن على ذلك لشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا وحصل ما في الصدور.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده تلاوت قاری ارجمند جناب آقای عبدالحسن محمدپور باشید، شامل آیات شریفه یکم تا چهاردهم سوره مبارکه طه که به مدت 6 دقیقه و 7 ثانیه هدیه حضورتون خواهد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما